لحظه لحظه زندگیتون قرین شادکامی و بهروزی و نیکبختی باشه انشاءالله. شما رادیو نمایش رو گوش میکنید روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرز. شبتون بخیر باشه دوستان عزیز. به ساعت 19 داریم نزدیک میشیم. اونهایی که منتظرن هر جمعه شب برنامه زنده نمای نقره‌ای رو بشنون، در این لحظه میخوایم تقدیم حضور مهربان شما بکنیم این برنامه رو. به اتفاق هم میشنویم به مدت 2 ساعت.
جهت تماشای سینماتوگراف تشریف فرما می شوند.
واقع بود و خیال؟ سینماتوگراف واقع را چون خیال و خیال را چون واقع تماشا می دهد بازند.
این سینماتوگراف عکس متحرک چه اتفاقی دارد؟
اگر نیت 1 ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت می کنید.
راستی که اخوان لومیر در اون اتاق تاریک با ما چی کردن؟
خوش کنه، من اگه پول ازشون نمی گرفتم یعنی که دوزی کرده بودم دیگه.
خرجم وقتی مشتاتم برگشتا هیچ کی بهش مگه چه دابش برده علیتون شو
کس برستنی که شما چرا محل کارت رو قرد کردی؟
اصلا تر کرد تو میباد بگی بزنی
ساکه تو مشتسنی؟
من مشتسن نیستم، من گاب مشتسنم.
پس من چه فیلم هنری بازی کنم؟ چه فیلم خودمو بازی کنم؟ فیلمی که دوست دارم.
هنری؟ هنری چی مادر دوزارم نمیفروشه؟
رفت فنه را دادی مرد احسادی استانسلاوسکی بازی بکنی؟ برش دیا برای اینجور داستانه که اینقدر مایه نمیذاره.
تو میخوای من اونی باشم که واقعا خودت میخوای من باشم؟ اگه اونی باشم که تو میخوای وقت دیگه من نیست، من خودم نیستم.
رژیسر از یومیات اون فیلم برداشت میکند، شخص خود را با پرد تماشا کرده با سینماتوگراف آشتی میکند. کات.
به نام خداوند خالق روشنایی و دانایی. خانم ها، آقایان، علاقمندان هنر هفتم، هنر سینما، عرض سلام دارم خدمت شما. خوش آمد میگم حضورتون رو در نمای نقره. خب ارادت دارم، عرض سلام دارم خدمتتون، متشکرم که رادیوی محترم نمایش و نمای نقره‌ای رو این هفته هم برای شنیدن انتخاب کردین. انشاءالله تا حوالی ساعت 21 در خدمت شما خواهیم بود با مجله سینمایی نمای نقره‌ای. خدا رو شاکریم که سلامتی دارید همتون و مضاعف خدا رو شکر میکنیم که این هفته مجبور نیستیم خبر درگذشت یک عزیز، یک بزرگواری از بزرگان سینما رو خدمتون اعلام بکنیم. اما همچنان ناراحتیم از این که هر روز تعداد زیادی از هموطنان خودمون رو از دست میدیم. الهی که به دست به دست هم بدیم کمک کنیم که این ویروس ریشش کنده بشه و انشالله یه نفر هم از دست ندیم از ایرانیان عزیز. خب همونطور که میدونید در برنامه نمای نقره‌ای هر هفته ما بخش خبر رو داریم، یکی دو تا گفتگو داریم که امروز یکیش بر واقع اختصاص داده به ماجرای کشمکش این که آقا بالاخره این پروژه های سینمایی رو تعطیل کنیم نکنیم، فیلم بسازیم نسازیم و امثال هم، که انشالله امروز دیگه این پرونده رو به این نقطه میرسونیمش و تلاش میکنیم که یک جمع‌بندی خوبی برای این چند قسمت اخیر برنامه داشته باشیم. یه گفتگوی خواهیم داشت در مورد جشنواره فیلم مقاومت که هفته پیش در مراسم اختتامیش برگزار شد. یک سری خواهیم زد به در واقع تاریخ سینمای ایران و بخش نوستالژی رو خواهیم داشت و البته نقد فیلم ناگهان درخت که به وقتش سراغش خواهیم رفت. اما شما بهتر از من میدانید که خبری اعلام شد در مورد اینکه جشنواره فیلم فجر در موعد مقرر بناست که برگزار بشه، یعنی بهمن ماه. قبل از اینکه بریم سراغ بخش خبر میخواییم گفتگویی بکنیم با جناب آقای مسعود نجفی در مورد اینکه آقا این جشنواره به چه صورت برگزار خواهد شد و چه اتفاقاتی پیش رو خواهد بود. تا چند دقیقه دیگه مسعود نجفی با ما همراه میشه. خب همین اول کارو سرچراغی بریم سراغ جشنواره فیلم فجر. جناب آقای مسعود نجفی عزیز، مدیر کل روابط عمومی سازمان سینمایی کشور، لطف کردن با ما همراه شدن، مثل همیشه محبت داشتن و این همراهی رو از ما دریغ نکردن. آقای نجفی عرض سلام دارم.
سلام بر محمد رضا مقدسیان عزیز و شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
مخلصیم. آقا خبر آمد که جشنواره فیلم فجر بناست در بهمن ماه در موعد مقرر برگزار بشه و امید به خدا البته، و اینکه می‌خواستیم چند و چونش رو از زبان شما بشنویم قربان.
بله، در حد فراخوانی که منتشر شد مشخصه که انشالله بهمن ماه جشنواره قرار برگزار بشه. تغییراتی هم فراخوان این دوره داشته، از جمله حذف بخش تجلی اراده ملی که به در واقع جوایز سازمان ها و ارگان ها مربوط می شد. بخش مستند ما سال گذشته فراخوان داشته، یعنی ارسال فیلم تو فراخوان اومده بود. امسال از بین فیلم های مستند بلند جشنواره حقیقت، چهاردهمین دورش به هفته دیگه برگزار میشه، در واقع فیلم های مستند بلندش میاد در جشنواره و سیمرغ بهش تعلق میگیره، همینجور فیلم های کوتاه بین 3 تا 5 دقیقه جشنواره، فیلم کوتاه تهران هم میاد تو جشنواره داوری میشه و سیمرغ تعلق میگیره. فیلم های پویانمایی قید شده که اگر که از دو فیلم بیشتر بودش در واقع قضاوت قرار میگیره و دیماغی بهش اهدا میشه. و در واقع چیزی که مشخص هستش با توجه به زمان محدودی که از در واقع تایم فراخوان ما گذشته بود و فراخوان منتشر شد، هیئت انتخاب فراخوان مشخص شده که ما در این دوره نداریم. فیلم برگزیده تماشاگران هم قید شده در فراخوان، در صورتی که اکران‌های مردمی جشنواره داشته باشه این جایزه رو در جشنواره خواهید داشت. جزئیاتش که الان جشنواره به چه نحوی برگزار خواهد شد، به چه صورت خواهد بود و شکلش به چه گونه خواهد بود، فردا ساعت 15:15 آقای طباطبایی نژاد دبیر جشنواره نشست مجازی دارن دوزیاتش رو اعلام
میکنن. خب پس ما تا ساعت 15:15 فردا باید صبر بکنیم تا اخبار دقیق رو از زبان
اگر اجازه بدید، چون من الان به شما بگم دیگه عملا نشست فردا دیگه هیچ
اصلا حرفه‌ایش هم اینه که صبر کنیم دیگه.
نشستی که الان هم بخش شبکه خبر پخش میشه و خود این اینستاگرام جشنواره، خود سایت جشنواره به صورت لایف پخش میکنه و انشالله ابهامی، چون این دو روزه من دیدم خیلی سوال داشتن بچه‌ها و موارد مختلفی مطرح می‌شد، انشالله بعد از صحبت‌های طباطبایی نژاد خیلی بدونم افهامی برای این شکل برگزاریش و این دوره بمونه.
حالا به هر حال تجربه موفق آقای طباطبایی نژاد در جشنواره سینما حقیقت در ادوار مختلف میتونه نویدبخش باشه برای اینکه جشنواره امسال به این شکل جدید هم بتونه به خوبی برگزار بشه. فقط یه سوالی من دارم که بیشتر شاید برمیگرده به اون وجهی که شما در سازمان سینمایی و اون مدیریتی که اونجا بر عهده دارید برمیگرده. برآورد خود شما از میزان تولیدات امسال سینما ایران به دلیل همه این مشکلات در واقع موجود چیه؟ فکر میکنید تعداد آثاری که تولید شده باشه اونقدر هست که بتونه تو جشنواره حاضر بشه؟
من اتفاقا چند روز پیش برای همین جشنواره فجر بررسی کردم. ما امسال 93 پروانه ساخت دادیم در سازمان سینمایی. بررسی میکردم نتیجه این 93 پروانه ساخت چی شده. از این 93 تا بیش از هلوش 25 تاش در مراحل مختلف قرار داده، از فیلم برداری گرفته تا الان مراحل بعد از فیلم برداری صداگذاری و مراحل فنی شد تدوین و اینا. هلوش 5-6 فیلم آماده نمایشه و بیش از 50 فیلم در مرحله پیش تولید مونده که یه بخشی از این توقفه میخواستن در واقع تکلیف جشنواره فجر رو بدونن که اگر جشنواره فجر برگزار میشه کارو توی این شرایط آغاز بکنن و برسونن. بخشیش هم به خاطر همین شرایط کرونا در واقع نگه داشتن تا انشاءالله شرایط بهتر بشه. تعداد حدود 10 پروانه ما هم اتفاقی براشون نیفتاده و تو جذب سرمایه گذار دچار مشکل شدن.
درست.
با توجه به شرایطی که داریم. یه بخشی هم کارهایی میمونه که جشنواره فجر گذشته نسخه کامل به هیئت انتخاب نرسیده بوده و تو فراخوان ما هم قید شده. اگر فیلمی کامل توسط هیئت انتخاب بازبینی نشده باشه امکان حضور در این دوره جشنواره رو داره. که مجموع اینها من فکر میکنم ما شاید امسال هلوش 60 فیلم متقاضی داشته باشیم که شاید حضور در جشنواره رو داشته باشن. ما پارسال این تعداد حدود 110 فیلم بود که امسال تقریبا میشه گفت با 60 فیلم میشه در واقع این سبد جشنواره رو داشته باشیم. حالا اینکه چه تعدادش این شرایط حضور رو داشته باشه رو باید
حالا به هر حال این عدد 60 فیلم هم با توجه به شرایط موجود عدد در واقع خوبی محسوب میشه. فقط اگر اینکه سوال آخر بخوام بپرسم وقتتو نگیرم، اینکه هیئت انتخاب نداره جشنواره امسال به دلیل محدود بودن تعداد آثاره؟
هم محدود بودن زمان هم محدود بودن تعداد آثار، مجموع اینا به این جنبندی رسون شورای سیاست گذاری که هیئت انتخاب نباشه.
زنده باد. جناب آقای مسعود نجفی مدیر کل روابط عمومی سازمان سینمایی ایران، ممنون که در مورد جشنواره فیلم فجر امسال برامون گفتید و اطلاع رسانی کردید. داغ داغ تنوری اخبار تکمیلی هم فردا تو نشست دبیر.
آره من تنها جایی که تو این دو سه روز راجع به فجر صحبت کردم
بله
برنامه شما بود، هر کی در واقع تماس میگیره ارجاع میدادم به نشست شنبه.
لطف شما
دیگه، ما شما رو نمیتونیم نبگیم.
لطف شماست، خیلی متشکرم از شما. شنوندگانم حتما قدردان خواهند بود، به حال نیاز دارن که اخبار رو بدونن، ولی اخبار تکمیلی رو همونطور که آقای نجفی فرمودن فردا ساعت 15:15 دبیر محترم جشنواره اعلام خواهند کرد. آقای نجفی خیلی متشکرم، ان شاء الله که موفق و مؤید باشین. شب بخیر.
زنده باشید مهندسان، خدا نگهدار.
خب با جناب آقای مسعود نجفی عزیز مدیر کل روابط عمومی سازمان سینمایی که تو این چند دوره اخیر مدیر روابط عمومی جشنواره فیلم فجر هم بودن، در این دوره هنوز اعلام نشده که این سمت رو خواهند داشت یا نه، صحبت میکردیم و در مورد این صحبت کردن که جشنواره فیلم فجر با چه شرایطی در بهمن ماه امسال انشاءالله برگزار خواهد شد. البته که فردا ساعت 15:15 دبیر محترم جشنواره اطلاعات دقیق جشنواره رو اعلام خواهند کرد. یواش یواش ماراتون برگزاری جشنواره فیلم فجر هم داره آغاز میشه و امسال از این لذت گویا بی بهره نمیمونیم انشاءالله. ساعت 19:15 است و میخواییم بریم سراغ بخش خبر و گفتگومون رو آغاز بکنیم با صادق لواسانی عزیز که محبت میکنن بخش اخبار و رویدادهای هفته رو در نمای نقره ارائه میکنن. صادق جان سلام.
سلام محمد عزیز، سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیزمون و امیدوارم که هم روز خوبی رو سپری کرده باشن و هم از بیماری به دور باشن و سلامت باشن، هم خودشون هم خانوادهشون.
قربون محبتت، خدا رو شکر. ما این هفته تا این لحظه گوش شیطون کرد خبر درگذشت بزرگان سینما رو نداشتیم، سایر اخبار رو از زبان تو بشنویم.
خدمت شما عرض کنم که میخواستم با توجه به رویه هر هفته هم که تسلیت میگیم چیزی نگیم، ولی خب علی اصغر شهبازی رو فراموش نکنیم.
بله خدا رحمتش کنه
که درگذشتم، البته در زیر درخت خلو هم بازی کرده بودم. و از اخبار کرونایی هم که هر هفته داریم به صورت ثابت، داد بگم که متاسفانه عبدالله اسکندری از بزرگان در واقع طراحی چهره پردازی سینما ایران به کرونا مبتلا شده، که البته خونه است و بوی بیماری خفیفه. امیدواریم که ایشون به سرعت سلامتیشون ان شاء الله
سالشون سلامت باشه. آقای شهبازی رو خوب شد یادآوری کردی، من غفلت کردم. احتمالاً آقای شهبازی رو به واسطه حضورش در فیلم جدایی نادر از سیمین در نقش پدر خیلی ها بشناسن، اما تو اشاره کردی که در فیلم در واقع زیر درخت هلو هم ایفای نقش کرده بود. روحشون شاد باشه، واقعا نقش های زیادی در سینمای ایران ایفا نکردن اما نقش های ماندگاری رو ایفا کردن.
بله، ایشون به واسطه بازی در فیلم جدایی نادر از سیمین جایزه مشترک بازیگری جشنواره برلین رو به همراه در واقع همه بازیگران اون فیلم کسب کردن و احتمالاً خیلی از کسانی که در واقع با سینما یه مقدار دم خورن، اون صحنه معروف بازی پیمان معادی و علی اصغر شهبازی رو یادشونه، که صحنه‌ای که بعید میدونم کمتر مخاطب سینماست که باشه اشک نریزه.
و اون دیالوگ معروف که همه تکرار کردیم که اون نمیدونه من پسرشم، من که میدونم اون پدرمه، اون بله. پدر همین بزرگواریه که به رحمت خدا رفتن، روحشون شاد واقعا.
روحشون شاد. بله، خدمت شما عرض کنم بخوام بریم سراغ خبرهای بعدی. جشنواره فجر که صحبت کرد مفصل با مسعود نجفی، باید ببینیم فردا چه اتفاقاتی میفته. حواشی عجیب غریبی در این چند روزه در گروه‌های سینمایی و سایت‌ها داشته، همین منتظرم ببینن آقای طباطبایی نژاد فردا چه تمهیدی رو برای برگزاری جشنواره اندیشیده. تجربه نشون داده که به نظر میسه اکران آنلاین و اون مدل برگزاری آنلاین با توجه به وضعیت فیلم‌های سینمایی نمیتونه خیلی قابل اتکا باشه و باید احتمالا منتظر شنیدن چیزهای دیگری در مورد این موضوع باشیم. حالا که راجع به اکران آنلاین صحبت کردیم، بعد نیست بدونیم که دو فیلم الان در حال اکران آنلاین هم، فیلم جمشیدیه و فیلم سراسر شب در حال اکران هم و فیلم ناگهان درخت هم قرار از 17 آذر ماه، یعنی چند روز دیگه، 3 روز آینده شروع کنه اکران آنلاینشو و باید ببینیم چه اتفاقاتی براشون میفته.
اوضاع اکران آنلاین یا برخط چطوره صادق؟ اگه بخوای کوتاه بگی با توجه به وضعیت موجود، آیا استقبال خوبه یا نه؟ دوباره این شیب استقبال به سمت پایین داره حرکت میکنه؟
ببینید، نکته ای که تهیه کنندگان صحبت میکنن راجبش، و اتفاقا آقای قائم مقامی هم توی مصاحبه، علی قائم مقامی که تهیه کننده سینماست، توی مصاحبه بهش اشاره کرده بود، اینی که اولا فیلمایی که براش هزینه زیادی شده و طبیعتا قبلا تو اکرانهای معمول سینما براش فروش خوبی متصور بودن، حاضر نمیشن اکران آنلاین کنن فیلمشون، چون به هر صورت فیلم وقتی اکران آنلاین میشه دقایقی بعدش، واقعا بیشتر از 10 دقیقه طول نمیکشه که فیلم به سرعت در فضای مجازی، فضاهای در واقع شبکه های تعاملی یا سایت ها قاچاق میشه. هرچی هم حالا دوستان ساترا یا نمیدونم سازمان سینمایی یا امثالهم تلاش کنن که جلوی این موضوع رو بگیرن، به هر صورت اون قوانین موجود خیلی بازدارنده نیستش که جلوشو بگیره. به همین دلیل خیلی از فیلم‌ها حاضر نمیشن در واقع بیان توی اکران آنلاین. تقریبا فیلمایی که یه مقدار شاید خیلی امیدی نداشته باشن وقتی سینما باز بشه با این حجم فیلمای باقی مونده اکران بشن، اونها دارن میرن سمت اکران آنلاین.
خبری هم از اصلاح قانون که نیست، اگه بخوای کوتاه بگی.
خدمت شما عرض کنم که نه، خبری نیست. بیشتر به نظر میرسه که اصلاح قانون خب بالاخره باید کمیسیون فرهنگی مجلس کلید زده بشه. طبق اخباری که در واقع شنیدم از داخل مجلس، در هفته های گذشته کل وقت کمیسیون فرهنگی به اصلاح قانون در واقع نمایشخانگی و مسائل مرتبط به فضای مجازی گذشته که دارن تلاش میکنن در واقع این قانون سر و سامون بدن که کلن از ید سازمان سینمایی خارج بشه.
حالا ان شاءالله که در نهایت هر تصمیم میگیرن به نفع سینما و تولیدات سینمایی باشه در نهایت. خب باقی اخبار رو هر جور صلاح میدونی ما بشنویم از زبانت.
خدمت شما عرض کنم که از اخبار دیگر که بخوایم بگیم، خبر دادیم که جشنواره فیلم مقاومت، 16th جشنواره فیلم مقاومت، خبر دادیم که برگزار شد و به دبیری آقای مهدی عظیمی میرآبادی که در گذشته معاون نظارت ارزشیابی سازمان سینمایی بودن در دولت قبل، در واقع در دو دولت قبل، و جشنواره به هر صورت برگزار شد و به نوعی جوایز هم به برگزیدگان اختصاص پیدا کرد و به نوعی جوایز تقسیم شد بین فیلم‌های دفاع مقدسی. اگه بخوام جوایز رو براتون بگم، جایزه بهترین کارگردانی به ابراهیم حاتمی‌کیا برای فیلم خروج رسید، جایزه فیلمنامه به فیلم بسیار خوب 23 نفر مهدی جعفری رسید و جایزه بهترین در واقع فیلم که هم به تهیه کننده داده میشه به محمد حسین قاسمی برای فیلم جذاب شبی که ماه کامل شد رسید و البته جایزه ویژه هیئت داوران هم برای کارگردانی آبادان 1160 به مهداد خوشبخت رسید. در واقع تنها فیلمی که این وسط یه مقدار سرش بیکلاه موند فیلم لباس شخصی بود که در جشنواره سال قبل، در واقع فیلم اول امیرعباس ربیعی که در جشنواره سال گذشته فرض بود و واقعیتش اینه که من از فیلم بعدم نیومدم، دوستش داشتم.
دروغ چرا؟ منم فیلم رو دوست دارم صادق. تو جشنواره فیلم فجر پارسال هم همچین بفهمی نفهمی ندیدنش درست حسابی، یعنی تو بخش اصلی که نبود، بعد خیلی هم بهش توجه نشد، حداقل انتظار میرفت تو جشنواره مقاومت بهش بپردازن، که عجیبه برام این خبر رو شنیدم.
آره واقعیت اینه که به هر صورت امیرعباس ربیعی کار اولش بوده و طبیعتا با کسی مثل ابراهیم حاتمی کیا که فکر میکنم 20th فیلمش، یعنی همین حدود آمار در واقع تعداد فیلمهاش، به نظرم میشد که در کنار حالا نرگس آبیار یا در کنار خدمت شما عرض کنم که ابراهیم حاتمی کیا یا مهداد خوشبخت که بالاخره کم بهش نپرداخته شده یا مهدی جعفری 23 نفر، به نظرم باید به امیرعباس ربیعی توجه بیشتری میشد. فیلم خوش ساختی بود، هرچند بگیم یه جاهایش در واقع حس کپی داشت، ولی فیلم جذابی بود، نشون میداد که بالاخره آدمیه که برای این حوزه فکر داره و قراره کار کنه.
یه به هر حال ما سالها هم هست داریم تو در مورد این حرف میزنیم که نیاز داریم که تولدها صورت بگیره در این حوزه، چهره های جدید بیان و با نگاه جدید و با نگاه در واقع به روز به سینمای دنیا این کار انجام بدن. این شکلی که بخوایم جایزه رو تقسیم کنیم بین کسایی که اسم و رسم دارن، این جوانترا همیشه زیر سایه اونا میمونن و فرصت دیده شدن رو از دست میدن.
و واقعیتش اینه که وقتی این اتفاق میفته دیگه خیلی مدیران حق اعتراض نباید داشته باشن که مثلا امیرعباس ربیعی ها و امثال هم برن سراغ سینمای دیگر که حالا تو گیشه میتونه یه مقدار موفق تر باشه. بالاخره تا یه حدی هر آدمی میتونه تحمل کنه یک اتفاقاتی رو و بالاخره مثل خیلی از ماها، ما هم جوون، اونها هم جوون، دیده شدن رو گاهن حق خودشون میدونن که خیلی هم غلط نیست. واقعیه
بحث خیلی مهمی که البته ما امروز یه گفتگویی هم خواهیم داشت با جناب آقای عظیمی در بخش گفتگوی هفتمون در مورد جشنواره حقیقت، این بحث رو حتما اونجا مبسوط‌تر بهش خواهیم پرداخت. صادقتون خبر دیگه ای اگر داری؟
بله بله، یه خبر دیگه هستش که خبر با توجه به خبری که در مورد جشنواره صحبت کردین شما، جالب توجه محمد رضا صابری دبیر و سخنگوی انجمن سینماداران یه خبر داده، کلا آب پاکیو ریخته رو دست همه، گفته سینما تا اصل ثانوی تعطیل است، خیالتون راحت بشه، فعلا سینماها باز نمیشه. و توضیح داده که گفته تا امروز جلسه بابت بازگشایی سینما برگزار نشده، فعلا تا اصل ثانوی تعطیله. البته اینم توضیح دادن که خب باز کنین بعد چیکار کنین، گفتن فعلا فیلمی حاضر به اکران نمیشه، مخصوصا فیلمایی که احتمال پرفروش تر شدن در واقع دارن حاضر به اکران نمیشن با این وضعیت، چون نمیدونن چی به سرشون میاد تو دو هفته آینده و با فیلمایی هم که خیلی تو گیشه در گذشته هم مورد قبول واقع نبودن و مورد اقبال واقع نبودن، خیلی اتفاقی برای سینما نمیفتن. و کسانی که کار پخش میکنن، من با چند نفرشون صحبت کردم در طول این هفته به واسطه های مختلف، خیلی بسیار زیاد نگران وضعیت بازگشایی سینما هستن و معتقدن اگر بازگشایی سینما ها به شکل انفجاری و به شکل خیلی حساب شده، برنامه‌ریزی شده و پر از تبلیغات اتفاق نیفته، عملا ممکنه که صنعت اکران سینمایی رو در آینده برای ایران بسیار با مشکل مواجه کنه.
البته ما در مورد این موضوع هم با جناب آقای فرهادی معاون وزیر محترم بهداشت میخوایم صحبت بکنیم، کمان که تو هفته گذشته هم حالا با حضور خودت و محمد صابری عزیز این بحث رو پیش کشیدیم، بالاخره بفهمیم تکلیف چیه دیگه، چون به هر حال در ادوار مختلف که سینماها مقطعی باز شد و دوباره تعطیل شد، همین حرفی که تو میزنی باز شد ولی هیچ کس نفهمید سینما باز شده، بعد گفتن آقا ما سینما رو باز کردیم کسی نمیره سینما پس تعطیلش کنیم. به هر حال باید در مورد این صحبت بکنیم که در بخش پرونده هفتم به این خواهیم پرداخت. صادق جان
دقیقاً، و به نظرم موضوع مهمیه و البته یه پیشنهاد دیگه هم با توجه به اخبار این هفته به نظرم بد نیستش که در هفته آینده بهش بپردازیم، بحث در واقع به کارگیری بازیگران خارجی در سینما ایران دوباره این مقدار داره پررنگ میشه، به نظرم میشه بهش پرداخت، چون این هفته یه خبر داشتیم در مورد سریال یکی از سریال‌های شبکه نمایشخانگی که یکی از بازیگران ترک مذاکره کردن و داد خلاصه بازیگر ترک در آورده بودن که چرا از من استفاده
کردن. فعلا گویا دور دور ترکیه است دیگه، همکاری مشترک بازیگر ترک، حالا خواننده بازیگر
صحبت کرد و چون چند سریال تا اونجایی که من خبر دارم چند سریال در حال برنامه‌ریزی هستند که در ترکیه ساخته بشن اساساً، از یعنی با پول ایران، حالا یا به صورت مشترک یا به صورت در واقع غیر مشترک، کلا سرمایه‌گذار داخلی ایران و با ضوابط در واقع ایران اما در ترکیه ساخته بشن، گویا حالا میشه بهش پرداخت. به هر صورت
تکلیف مست عشق مشخص شد صادق، ما هنوز اون قبلیه رو به سرانجام نرسونیم، داریم چند تا پروژه دیگه شروع میکنیم.
واقعیت اینه که هنوز مشخص نشده، دلیلش هم این وسط اینه که مثلا که تهیه کننده ترک خیلی متوجه اینجور فیلم ساختن ما نمیشه، میگه که آقا من نمیفهمم چجوری میشه که اون صحبتی دفعه قبل کرده بود که آقا من نمیدونم چجوری میشه مثلا 60 جلسه برنامه ریزی میشه 80 جلسه به دلیل اینکه کیفیت بره بالا فیلم برداری میکنه، خب اینا هزینه است و پولش برگرده. یه مقدار بالاخره سینمای ما چون وضعیتش یه مقدار وضعیت بودجه ایش و وضعیت سرمایه ایش یه مقدار مدل شتوگاف پلنگی اداره میشه، یه مقدار سخته بالاخره با تهیه کننده خصوصی اون کار کردن، ولی به هر صورت گویا قرار شده وسط ماجرا رو بگیرن و فیلم فعلا تموم بشه و رفتن که کارهای فیلمو تموم کنن ببینن نسخه که فعلا دستشونه چه اتفاقی
برش میاد. ان شاء الله که نتیجهش خوب باشه، ولی این بحث بحث مهمی است و حتما بهش خواهیم پرداخت در نمای نقره‌ای در هفته‌های آتی. خبرها تموم شد صادق جان؟
بله بله، خبرها این هفته تموم شد و
خیلی متشکرم ازت.
هفته‌های آینده خبرهای بیشتری داشته باشیم و وضعیت جشنواره مشخص شده.
خیلی متشکرم، معاشرت دلچسبی بود، سرت سلامت، باهات خداحافظی می‌کنم.
ممنونم، بزرگوارین.
خدا نگهدار.
خداحافظ شما.
بله، موسیقی متن فیلم پال فیکشن یا عامه پسند کارگردانی کوئنتین تارانتینو رو بشنویم، زده حالمون جا بیاد.